بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما بررسی شورای خلیفه ثانی بود. بین دو پرانتز عرض کنم، یکی از مشکلات ما این است که نمیاییم قضایا را اونجوری که هست تحلیل کنیم، گاهی نپخته، خام، جسته گریزی، یه خورده از اینجا، یه خورده از اونجا، و همین منشأ شبهات. برای یک دفعه، برای یک بار هم که شده قضایا را درست تحلیل کنید قبل و بعدش، بعد ببینید الاخره از کجا آب میخوره و نتایجش چیه، که بر نگردم در بعضی از مراکز فرهنگی کتاب بنویسم در تأیید شورا، شورایی که جناب خلیفه ثانی تعیین شد، غافل از این که این شورا نقطه مقابل غدیر است که خود پیامبر اکرم هم می‌فرماید که از جانب من نیست، از جانب خداست و من مأمور تبلیغ هستم. خب در جلسه قبل اشاره کردیم نظرات را نسبت به شورا، از همون روز اول مخالف هایی داشت، از خود امویین مخالف هایی داشت، یعنی دوستداران خود خلیفه هم با این قضیه چندان موافقتی نداشتن. اگر اشکال کنید چرا علی بن ابی طالب علیه السلام شرکت کردن، خب اینا اگر شرکت نمی کردند بهانه دست اونها بود، خب شرکت می کردید به تو هم رأی می دادن، خودت شرکت می کردی، حضرت بالاخره وارد صحنه شدن و نکات و مطالب را هم فرمودند و از همون اول افشاگری کردند که اصلا این شورا برای این است که منو باز کنار بزنم، برای این است که فلانه روی کار بیارم. خب در اینجا یک جلسه تشکیل شد بین خود خلیفه و بین اعضای شورا، یک سری صحبت هایی کرد خلیفه با یک یک اعضای شورا. می دانید در همون روز اول ترو آمده بودن چند نفر برای عیادت جناب خلیفه دوم، آقای طلحه هم اونجا بود. این مطلبه که من میخوام نقل کنم از کتاب جاحظه. جاحظ را نمیدونم چقدر میشناسید، الف کتابا فی نصرت معاویه. جاحظ در دفاع از معاویه کتابی نوشته. ببینید تاریخ طبری رو ببینید، آقای مسئولی در جلد سوم 253 این مطلب رو میگه. حالا این جاحظی که طرفدار امویینه دیگه نمیشه متهمشون کنه که پس ایشون مثلا شیعه است به نفع شیعه حرف میزنه. نه، ببینید چی میگه. میگه که طلحه صاحب همون جمله است، اون نیش اون حرف زشت را طلحه زد. الکلمه المذکوره، ببینید میگه وقتی که طلحه دیدار خلیفه عیادت خلیفه آمد گفت حرف بزنم یا سکوت کنم؟ خلیفه گفت بگو، ولی میدونم حرف خوب نمیزنی و من تو را میشناسم. پیامبر اکرم مات در حالی که ساختن علیه بر تو غضبناک بود. چرا؟ بالکلمت التي قلتها، و حرف زشتی که زدی. یوم انزلت آیت الحجاب، آیه حجاب که نازل شد، تو اون جمله زشت را گفتی. اون جمله زشت، حالا من اجازه بدید حرف جاهزه بزنم. جاهز میگه اون کلمه که خلیفه دوم اشاره میکنه به طلحه، میگه اون کلمه اینه: طلحه قال بمحضر ممن نقل عنه الى رسول الله، در حضور کسانی که همون حالت هم پیامبرشون قصه را گفتن. چی گفت طلحه؟ گفت من الذی یغنیه حجابهن علیا، چه سودی میتونه حالا آیه حجابم نازل بشه، زنان پیامبرم محجبه بشن، چه فایده‌ای برای زنان پیامبر اکرم دارد حجاب؟ و سیموت غدن، پیامبر اکرم فردا فوت میشه. فنن که هن، ما با زنان پیامبر ازدواج میکنیم. این جمله است که وقتی که خبرش به پیامبر اکرم رسید خیلی ناراحت شد. خب ناراحتی پیامبر ناراحتی کیه؟ خداست. بلا فاصله آیه نازل شد که شما حق ندارید پیامبر اکرم را اذیت کنید، تؤذوا رسول الله، و حق ندارید تنکحو بله از واجه همه این راجبه ایشون. خب در اینجا آقای جاهز یک سؤالی رو مطرح میکنه. مراجعه کن شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 186. جاهز سؤالی رو مطرح میکنه، میگه لو قال قائل لعمر، اگر کسی به جناب خلیفه دوم این قلته بزنه بگه که خودت میگی تو همین جلسه گفتی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مات و هو راض عن السته، پیامبر اکرم رحلت کرد در حالی که از 6 نفر راضی بود، خب یکیشون هم طلحه است. الان چی میگی؟ به طلحه میگی که انه مات ساخطا علیک، به طلحه میگی پیامبر رهبر کرد که تو ناراضی بود. به دیگران چی میگی؟ میگی من این شیشتر انتخاب کردم. چرا؟ چون پیامبر کردمشون راضی بود. ساخطا علیک چرا؟ للکلمت اللتی قلتا، اون حرف زشتی که زدی. میگه اگر کسی این قلت به جناب عمر بزنه لکان قد رماه بمشاقصه، بسی که تیر طرفه بله عمر پرتاب کرد، حرفت تندیه. بعد میگه که لکن من الذی یجسر، کیه که جرأت داره این جسارت رو بکند به عمر. من الذي يكثر على عمر ان يقول له دون هذا، یعنی چی؟ ها؟ کمتر از این حرف. این حرف که یعنی چی؟ یعنی تو داری تناقض گویی میکنی. میگه کمتر از این حرف هم کسی نمیتونه به جناب خلیفه بزنه. فکیف هذا؟ یه وقت لازم باشد من عمل کرد جناب خلیفه را نقل میکنم که چجوری با چه شیوهی، آیا شیوهی پیامبر این بود؟ ما نمیدونم، سوال میکنیم. امیدوارم از ما ناراحت نشم. این تو تاریخ آمده، جایی که خود پیامبر را بگید معصوم نیست. خلفاش به طریق اولا معصوم نیستن. اجازه بدید نقد کنیم، نقد محترمانه. من دیشب جایی بودم، یکی از عزیزانم سالها در خارج مشغول خدمت بود، یکی از کشورهای آمریکا جا، و واقعا خدمت میکرد به اسلام، تشیع. خب حکومت اونا اخراجش کرد به بهانه اینکه در راستای نظام اسلامی کار میکنه. بگذاریم، ایشون قصه ای را نقل کرد، گفت یک سیمیناری تشکیل شد در اونجا که بعد معلوم شد چی بوده، اصلا دنبال این، اصلا پشت سرش یهود بودن و چی را دنبال میکردن، چقدر میگفت این سیمینار خرجش کردن، آخونده طرف مقابلم دعوت کردن، گفت از ما هم خواستن بریم. گفت وزیر قضاشون پا شد و یه چند تا آیه جهاد خوند و گفت این قرآن شماست، ایناست که ترویج خشونت میکنه، باید عوض کنید آیات. درست؟ گفت یکی از همون آخوندهای وهابی بعد از اون پاکست سخنانی کرد، گفت راست میگه، بالاخره قرآن، پیامبر این قرآن رو آورده، پیامبر اشتباه میکنه. خوب دقت کنید، پیامبرم بشره، ممکن آیات غیر از این باشد، ما باید تغییر بدیم. خوب دقت کنید، شما که میگید که بالاخره نه پیامبر، خود آیاتم باید عوض کنه، نعوذ بالله، پس اجازه بدید، اجازه بدید، چون در فرهنگ شما هیچ کس فوق انتقاد نیست. در فرهنگ ما نه، فرهنگ ما معصومی فوق انتقاد هم معصومه، قولش فعلش بله تخلیه حجته، اما در فرهنگ شما نه، هیچ کس فوق انتقاد نیست. حرفا بزنی، چرا متهمون نکنه، بزن حرفا کنه، بزن عمل کردهایی از بعضی از این حضرات سرزد که نه از مدینه رفتن بیرون، از دین خارج شدن، از دین خودشون که تاریخشون هست که فلانی برخوردی کرد با یکی، او نه از مدینه، گفت اصلا دین من دیگه نمیخوام. شیوه ها رو اینها رو آقای ابن عبد الحدید با مدرک نقل میکنه، در خود نهج البلاغه نگاه کنید، شیوه برخوردی داشت بعضی از اینا با خود پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم از او پیش ابوبکر گله میکنه، میگه آقای پیش بگو نصیحتی چی، چه لحنی با من صحبت میکنه، پیامبر اسلام رهبره، چه لحنی با من صحبت میکنه. اینا رو اگر لازم باشد، نمیدونم بحث کردید روی این مطالب یا نه، اگر لازم باشه اینا رو همه رو مستند مطرح میکنه. وقت ببینید خشونتی که الان هست با عرض سر میکنه، با شیشه شکسته، با چی در حلبی، پیتای حلبی با این سر میبره. این خشونت ها از کجا آمده؟ از اونجا آمده که در فتح مکه شعار دادید الیوم یومل ملحمه، امروز روز سر بریدن هست، الیوم تسب الحرمه، امروز زنها تو نمیگید پیغمبر عصبانی شد، ناراحت شد، نگیدید هر برا الیوم یومل مرحمه مرحمه الیوم تحمد خورمه. بابا تحریک نکنید، موضع میگیرن، کار دستتون میدن، الیوم تحمل خورمه، نه تنهاتون در امان. بابا مگه ابو سفیان نی؟ ابو سفیان ام الفساد. پیغمبر چه فرمود؟ هر کس خونش بره تمام شد. یعنی به این طریق ریشه فساد رو، کانون فساد رو خاموش کرد. به همین طریق آیا روش شما اینه؟ الان اسرا را، زنها را از کنار کشتهاشون، کشتهای خودشون رد می‌کنن. خبر میان برکم بسید فرمود زحمت رخت تو دلت نیست؟ آخه شوهرشه، آخه پسرشه، درست خونشون از نظر ما مباهه، چون جنگیدن با حکومت اسلامی، خونشون مباهه، ولی آخه تو رخت تو دلت نیست؟ زن را از کنار این رد میکنی؟ اینا کارها را جمع کردن به عنوان شیوه سیاست پیش گرفتن، اما حرفای پیامبرکم را گوش نمیدن. من براتون یه وقت میارم تاریخ همین سیف الاسلام چی میگن؟ بله؟ حال بمیارم سیف الله المسلول. این واقعا سیف الله المسلوله؟ عملکردهاشو ببینید، سر طرف را بدون هیچ جهت، بدون هیچ جهتی اصلا ریختن، دست پاس رو بستن که بکشنش. او بر میگرده به خانندش میگه که منت برسون پیش خانندش، یه چیزی میخوام بهش بگم. این جمله پیش گفت و بعدم سرش بولید. این زنه خودش انداخت روی این به اصطلاح کشته، همینجور گفت و گفت و گفت تا مرد، تا مرد. وقتی هم که رسیدم به مدینه خود عمر اعتراض کرد به ابو بکر، گفت کی فرستادی؟ حال لباسش کرد و نمیدونم، اما نه حکومت گفت نخیر، همینه که هست. متاسفانه این مطالب یک ورثه کش بله نقل میشه، طرف دیگرش نقل نمیشه. و این اسلام را، نه اسلام رحمت، نه اسلام رسول الله، نه اسلام اهل بیت، خدا رحمتت کند آقای اشتهاردی استاد ما. من این کتاب موارد سجن را دیدید یا نه؟ انشاءالله انشاءالله نه. این کتاب موارد سجن را، زندان در اسلام، تلاشم این بود که بالاخره یه چیزی که بحث قضایی است و در راستای دفاع و خدمت از خدمت به نظام مقدسمون چیزی نوشته بشه. خب این کتاب موارد سجن را من نوشتم، 11 سرم از من وقت گرفت. این بزرگوار خب استاد من بود، ایشون می‌دادن که مطالعه کنه و نظر بده. ساعت 11 همینجا میشست هر روز، همینجا توی مدرسه ایشون قبل مطالعه میکرد و بعدا اشکالات رو من میکرد، دست خط همه رو من داره بگذارم. یه وقت ایشون این جمله رو به من فرمود، من بهشون عرض کردم که این جامع احادیث شیعه مرحوم آقای برجوی که بعد سعی میکنم که به نام خودشون اسمونو نخیر، مجموعه ایست که زیر نظر آقای بروجردی و شاگرداشون جمع کردن، گفتم ای کاش در هر صفحه روایات شیعه که می آوردید، روایات اهل سنت می آوردید. ایشون فرمود که ما همین کار را کردیم که بشود حدیث مقایم اساسی شیعه چی میگه؟ تو هر بابی مکتب اهل بیت چی میگه و مکتب دیگران چی میگه. ولی دو تا سبب، دو تا عامل سبب شد که ما آقا فرمودن حذف کنید. علت اول از نجف اشرف خیلی اعتراض شد، فقهای ما، بزرگان ما، محدثین ما سالها تلاش کردن که تفکیک کنن بین روایات اهل بیت و روایات دیگران، شما دو بابت مخلوط کنید. حالا این خیلی چون تفکیک شده. نکته دوم این بود که من خودم شخصا مشغول جمع‌آوری بخشی از روایت بودم، به یک روایتی برخورد کردم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا نقلش آدم خجالت میکشه. میگه دیدم بله تو روایت پیامبر جان تو جمع نشسته بودم، بعدم پا شدم رفتم پشت دیوار ایستادم، ایستاده بول کرد نعوذ بالله و مسح عضو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، و طهارت هم به دیوار بالاخره چجوری بگم تعبیر کنم، بدون طهارت برگشت میشست ادامه داشته باقش. من به های بوجیده از کردم آقا شما میفهمید که روایات شیعه روایت اون اکتون روایات خودم بذاریم این رو بیارم، این اخلاق پیامبر اکرمه، این اسوه است، این لعلی خلق عظیم اینه که استاده نعوذ بالله بول میکنه دونم دارم بعدم طهارت هم نمیگه به دیوار الی آخر. آقای بروجود زد تو سرش فرمود حس کنید حس صدت فرمود. اما از اون بعد جمع بعد آقای اشتهارده این جمله رو من فرمود فلانی این فرهنگ به غرب رفته، نه فرهنگ جعفر صادق، نه فرهنگ اهل بیت، نه فرهنگ بالاخره امیر المؤمنین. ما اسلام ناب را، اسلام ناب محمدی را صلی الله علیه و سلم همونی میدونیم که مبینش اهل بیت باشن. ببینید وصیت نامه حضرت امام، خود از بحث ما کنید بیرون بریم وصیت نامه امام ببینید همون صفحه اولشون چی داره. ما مفتخریم که یادتونه مفتخریم که جعفر صادق امام ماست. حالا شروع وصیت نامشون با چیه؟ امنی تارکون فیکم فقلین کتاب الله و اطرت و اطرت، که در واقع امام با این وصیت نامش دنیا را به مکتب اهل بیت دعوت میکنه. این فرهنگ به گوش اونها نرسیده، فرهنگ، و نمیذارن برسه. بگم یک نکته را از بحث ممکنه بیام بیرون. من یه وقتی رفته بودم یکی از کتابخانه های بزرگ اروپا، دانمارک، واقعا یعنی تشکیت من این کتاب خونه بی این عظیم، خود دانمارک جمعیتش 5 میلیون، 2 میلیونش هم پیر، کل دانمارک میشه چرا؟ 3 میلیون فقط توی پایتختش این کتاب خونه است. رفتم قسمت عربی، کتابای عربی، اشتباه نکنم یه سالونی بود 10 برابر شاید هم اشتباه، فقط کتابای عربی، مسئولشم یهودی بود، عربی هم بلد بود، خوب عربی بلد بود. که با هم دیگه صحبت کردیم گفتمش که کتابای شیعه هم دارید؟ بله بله. دست منو گرفت او کنار یه تاخچه، خدا میدونه تاخچه هم یک قد بود نیستش، گفت که کتاب شیعه است. یه جلد دو جلد از کتاب های خویی داشت معجم یه دست کتاب گفتم این کتاب شیعه است. بله بتونم شوخی نکن خودش شوخی نکنم که گفتم اگه چیه؟ گفتم 40 سال قبل آقا بزرگ تهرانی اسم کتابایی اسمشون رو فقط جمع کرده شده 30 جلد اسم کتابای شیعه 30 جلد اونم که 40 سال قبل به نام کتاب حضری و الان مشغول نوشتن تو قوم مقدس بالغ بر 100 جلد میشه مشغول تو قوم نگاه کرد بگفت نداری قیافه چی میگن از لوان نداری درمون بفرست گفتم چشم بفرستم برسم اما یه سوال از شما دارم گفتم این کتاب خونه عظیم این مخزن عظیم این همه کتاب اینا رو چجوری تهیه کردید قافسی که بخوام چیکار کنم چی بگم میخریم گفتم اونم برید بخرید گفتم اونا رو میرید میخرید اینا چرا نمیرید بخرید هیچی نمید سال بعد من رفتم همون کوپنهاگ دعوت داشتم مرکز امام علی علیه السلام دیدم یه موش گونی کتاب مثل که فرستم گفتم چی گفت این از اصفهان فرستم کتاب تفسیره دوره تفسیره 12 جلد گفتم بسیار خوب یه دونه از اینا برای کتاب خونش میفرستید خوبی چی بگن؟ میدونی چی گفتم؟ گفتم متاسفانه فرستادیم و برگردوندم گفتم ما کتاب شیعه نمیخوایم اونجا یه همچین کتابی 20,000 تومان یه مجله 20,000 تومان وقتی یه دوره تفسیر مجانی گفته چی؟ نمیخوام همدست شدم چیه من نمیدونم که فرهنگ اهل بیت منتقل نشه حرف نرسه همینجور گوشت مردم رو پر میکنید یا خدا از یه حرفا بزنید من که میدونم شما پیروان ابن تیمیه هستید که میگه زهری اعلم من محمد الباقر خوب دقت کنید میگه زهری همون آیه که بهش میگن زهری از امام باقر اعلمه شما مقلد کسی هستی که میاد تفسیر علی ابن ابی طالب رو بایکوت میکنید آقای ابن تیمیه میگه لم یثبت ان علی فی تفسیر شیء همش دروغه تیر خلاص دادید من رو میدونیم مثلا میگه میخوارید آخره جدی فکر کنید عوض این جدیت و خرج کردن میلیاردی علیه تشیع یه خورده کمتر خرج کنید عقلتون رو به کار بندازید ببین افکارشون چیه حرفاشون چیه حرفای نو دارن بگذاریم این جریان قضیه شورا هرچی که شنیده شده از این طرف این کتاب رو شما ببینید از سلف و سلفیون این چاپ چندومه البته اضافات دارد یعنی دوبله شده چاپ قبلش شما ببینید پالتوییه نصف این مطالب بهتر روح مطالب روح این کتاب اونجا هست اما این مفصله مختصر دارد یه نسخه از اینها یکی از مبلغین حج در بعثه مقام معظم رهبری خودم نقل کرد برای خودم گفت دادیم به یکی از این پزشکای خود مکه و مدینه 2 روز بعد همون پزشک آمد گفت فکرمو به هم زدید گفت فکرم به هم ریخت، باورهام به هم ریخت. ما همیشه از اینجا شروع میکردیم به این طرف، باور نمیکردیم که باید از اینجا شروع کرد. و شما از اینجا تو این کتاب شروع کردید. شما نمیدونید معلیفی بودم میرین در آخره معلیف نمیدونم که گفتی این کتاب از اینجا شروع کرد. بودیدم درست هم هست، من پزشکم توی مسجد الحرام، اونجا اورژانسی ها رو من معالجه میکنم. حالا فهمیدم که چرا بعضی بیمارهای اورژانسی را میان میگن معالجش نکن، بلش این شیعه است، این شیعه است، بلش کنید. حالا فهمیدم چه خبره. اون میگه اجازه بدید فکر بکنم، حرفا را بالاخره دریابم. من شاء بله الیؤمن من شاء یکو. این جریان شورا را همون اول جناب خلیفه این ششتا را تقدیس میکنه و به عرش میبره. اما باز میبینید تو خود صحبت ها یک یک را محکوم میکنه الا علی بن ابی طالب، جاهزم اشاره میکنه، میگه که جناب خلیفه این ششتا را جمع کرد جلسه خصوصی. اکلکم یطمع الخلافه بعدی، همتون امید دارید که طمع دارید که بعد از من خلیفه بشید. سکوت کردن، همه سکوت. دوباره برای بار دوم گفت. زبیر عجب شد، سکوت رو شکست، گفت که چرا ما چی ممکنه؟ من الذي يبعد الخلافه عنا ووليتها انت فقمت بها ولسنا دونك في قريش. تو مگه از ما بالاتر بودی؟ تو مگه سوادت، علمت، نمیدونم جهادت چی از ما بیشتر بود؟ اصلا کمتر از ما بودی و شدی خلیفه. حالا چی ایراد داره ما که تو بیشتر از ما بشیم خلیفه؟ ولیتها انت فقمت بها ولسنا دونك في قريش، کمتر سو نیستیم، ولا في السابقه ولا في القرابه، سابقه ما، سوابق ما، قرابت ما پیامبر کرد. عمر دید اینجا بله رو دست خورد، گفت اجازه بدید میخوام پرونده یک یک شما رو باز کنم، همین شش تایی که به عنوان بله برای خلافت شورا رو کرد. گفت الا اخبرکم عن انفسکم، اجازه بدید پرونده یک شما رو باز کنم. عجابو گفت بگو. فانا لو استعفینا لم تعفن، اگر بگیم نگو باز تو میگی بگو چیکار کنم.